از اون مهرورزیش که مردم ایران دارن که توی زمان اضطرار بروز پیدا میکنه و شدت بود، و این باعث میشه که خب اون همبستگی و انسجام ملی بیش از گذشته تقویت بشه. درسته که جنگ خسارت داره، درسته که جنگ در واقع تلخیه ها داره، ولی شما از این ورمشون ببینید یه زیبایی هایی هم داره. این زیبایی ها رو ببینید چه جوری مردم دارن فداکارانه تو هر قسمتی، تو هر گوشه ای از این کشور، با تو هر نقشی که هستن، یعنی فقط هم رزمندگان نیستن بلکه این همین مردم جنوب که بالاخره برقشون قطع میشه، نمیدونم شرایط سخت اون گرمای طاقت فرسا دارن ایستادگی میکنن.
بله.
این در واقع بخشی از همین محور و همین که مردم همین مثلا تو پایتخت جای دیگه برق رو کنترل میکنه، میگه که حالا که من مردم من تو جنوب دارن اونجوری سختی میشه، من حداقل با مثلا کنترل دما بتونم یه کمکی بکنم. اینا همش ساحت های از این مهرورزی است که توی شرط جنگی خودشو نشون میده، همیشه هست ولی توی شرط جنگی خودشو نشون میده.
دقیقا همطوره. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر علی انتظاری عزیز که همچین بحث رو مصداقی شروع کردید و به نتیجه رسوندین. جناب دکتر علی انتظاری عزیز، جامعه شناس و مدرس دانشگاه، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. با شما خداحافظی میکنم. ساعت 7:32 است و ما در صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ داریم در مورد مسئولیت اجتماعی صحبت میکنیم. این پرسش رو هم مطرح کردیم و شما همچنان فرصت دارید که پاسخ بدید. مسئولیت اجتماعی شما خانم ها آقایون در شرایط بحرانی کشور چیه؟ چه کاری از دستتون به شخصه برمیاد؟ سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-58-800. آقای مهران رضاوندی از آذربایجان شرقی نوشتن صبحتون به خیر و خوشی، متشکریم. در ادامه گفتم بله، مسئولیت اجتماعی خیلی مهمه، باید مراعات کرد. اون خیلی واضحه آقای رضاوندی، ما گفتیم که چه کاری از دست شما به شخص برمیاد برای همین مسئولیت اجتماعی، چه مسئولیتی به عهده شماست؟ از این واضح‌تر دوباره پیامک بدید. اصلا اینجوری بگم، هر کدوم از ما یه نقشی داریم در ساختار اجتماعی کشورمون دیگه، یعنی بدون نقش که نیستیم، بدون فایده که نیستیم. هر کدوممون بالاخره یه مسئولیتی به عهده‌مون هست و اینکه تو شرایط بحرانی حالا یه خورده این مسئولیت شاید به نوعی سنگین‌تر بشه، اون چیزی که به عهده ماست به شخصه به سهم خودمون بتونیم ایفاش کنیم و پسش بر بیاییم. به نظر شما حالا اون سهم چیه؟ برای خود شما چه کاری انجام میدی به عنوان مسئولیت اجتماعی؟ چی رو بیشتر رعایت میکنی به عنوان مسئولیت اجتماعی؟ 30558-220-58-800. دوست عزیز آقای ابوذر معدنی پور از البرز نوشتن که در این مورد که میگین، آقای فروشنده، برادر کاسب، تا تقریب توقی میخوره بر ندار تاریخ و قیمت چاپی رو روی برخی کالاها مخدوش کن و با قیمت بیشتر به مشتری بفروش. ثبات و حفظ قیمت بازار خیلی مهمه تو شرایط بحرانی، باریکلا. ولی خب هستن، کم هستن، نه کمن دیگه، کم نیستن، کم هستن. بله، ممنون، به نکته خوبی اشاره کرد. ۹۱۲-54-09 هم اینطور نوشتن که سلام و هزار درود بر همه ایرانیان قهرمان، با توکل به خدا باز هم حق و حقیقت پیروز میشه. خب بریم به سراغ بخش دیگر در دل برنامه صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ و اون هم مروری بر چند خبر فرهنگی است. همراه میشیم با محمد علی مؤمنی عزیز. سلام، صبحت بخیر.
سلام و درود، صبح شما هم بخیر.
ارادت، خب چه خبر از خبرهای فرهنگی های مؤمنی عزیز؟
بله، اجازه بدید که این رو بگم که هم یه تصادف خبر دارم که بین سینما و کتاب مشترکن، اما چون داری در مورد مسئولیت اجتماعی صحبت میکنی،
بله،
این خبر رو بدم که اعلام شده که مرمت 10 اثر تاریخی که در جریان جنگ تحمیلی آسیب دیده بودن به پایان رسیده و 21 اثر هم در دست اقدامه.
خوب.
و گفتن که این آثاری که مرمتشون به پایان رسیده، کاخ گلستان، سعدآباد، موزه آبگینه، موزه هنرهای معاصر، موزه نقاشی پشت شیشه، و اینا توی استان تهران، در استان اصفهان تکیه خانسری در تخت فولاد، تکیه بابا رکن‌الدین و تکیه مادرشاه و عمارت جبه خانه در استان اصفهان و خانه زیایی در استان زنجان. همونطور که گفتم چه یک اثر هم در دست اقدامه که داره کارهای بعضیش مثلا در مراحل نهایی، بعضی در میانه راه، اما داره کارشون انجام میشه. از این خبر یه سرم برم سراغ خبری که استاندار آذربایجان غربی داده و گفته که شهرداری ها و نهادهای متولی ملزم شدن توی این استان که مکانی در خور برای عرضه صنایع دستی فراهم بکنن. این خبر رو در جریان افتتاح کارگاه صنایع دستی سفال و سرامیک در چالدران داده، چون میدونم که وجود یک محل مناسب برای عرضه صنایع دستی برای تولید کنندگان این حوزه چقدر مهمه. اونا چقدر براشون حمایت بزرگی داشتن چنین فضایی. فکر کردم که این خبر خوبیه که به اطلاع مردم خوب آذربایجان غربی هم برسونم.
بله.
اما خبرهایی که در حوزه سینما و کتاب میخوام بدم، یکیش مربوط به نهمین جایزه کتاب سال سینمای ایران که از دیروز در تهران شروع به کار کرده و قراره که روز 29 تیر برگزیدگان این جایزه هم معرفی بشن. اما در فاصله دیروز تا 29 تیر که اختتامیه برگزار میشه، چندین نشست تخصصی هم برگزار میشه. این کار توی سینما هم حالا در بازتابی که در فیلم ها پیدا میکنه، هم به طور کلی مثلا کتاب هایی که در حوزه سینما تولید میشه، یعنی هر آن چیزی که این دوتا حوزه رو به هم پیوند میده خیلی خوبه، چون به هر حال سینما یکی از رسانه های غالب در دنیای امروزه.
جلست.
توجه به موضوع کتاب در سینما اهمیت پیدا میکنه. اجازه بدید که به موضوعات این نشست ها هم اشاره بکنم.
حتما بفرم.
خوبه که توی خیلی از این نشست ها حضور پیدا بکنیم. این حرف تکراری منه، خیلی از این نشست ها رو فکر نکنید که خیلی تخصصیه و راست کار ما نیست و من برم چی کار بکنم. اینا خوبه
که متوجه صحبت ها و موضوعات نشیم و...
آره دقیقا. نه خیلی اصلا واقعا فرهنگ، شعار شبکه فرهنگ هم همینه دیگه، شبکه زندگیش.
بله.
فرهنگ برای عامه مردمه.
دقیقا.
جایی که قرار شد که قلم به سرم به صحبت بکنن، اونجوری صحبت بکنن که در دست نباشه، اونجا به نظر من خیلی خبر نیست. و واقعا یکی از اساتید همینو میگفت، میگفت اون کسی که در کار خودش خیلی مسلط شده، این مهارت و هنر رو پیدا میکنه که اون چیزهایی که اون مباحثی دست نیافتنیه رو بتونه برای همه جوری توضیح بده که اونا متوجه
به زبان عامیانه.
آره، اگر دیدید که اینجوری نیست، احتمالا خودش هم متوجه نشده.
درست.
به هر صورت این نشستهایی که برگزار میشه، دیروز که برگزار شد یه نشستی با عنوان آنها که میخرند آنها که میفروشند با حضور رسول صدر عاملی و حسین سناپور، امروز یک شنبه چه کسی این کتاب ها را میخواند با حضور روبرت سافاریان و مجید برزگر، سه شنبه سینما به مثابه فرمی از اندیشیدن با حضور مجید پروانه پور و ستاره نوتاج، و چهارشنبه هم ناداستان های سینمایی با حضور آقای هوشنگ گلمکانی و علیرضا محمودی برگزار خواهد شد. این از حوزه مشترک کتاب و سینما. اما توی موزه هنرهای معاصر در تهران هم قراره که امروز یه مستند نمایش داده بشه. این دیگه مربوط میشه به حوزه هنرهای تجسمی.
خب.
با عنوان نخستین دوره نمایش فیلم‌های سینما هنرهای تجسمی که امروز یه مستندی قراره پخش بشه با عنوان پیکار با پیکر، ساخته ی آرش اسحاقی، ساعت 16:00 در سینماتک. که درباره سرگذشت مجسمه ها در طول تاریخ ایران این فیلم ساخته شده.
اسم جالب پیکار با پیکار 30 ثانیه محمد
جان. 30 ثانیه هم آه. این رو بگم که توی کاشان، بریم به کاشان، اونجا یک رویدادی داره برگزار میشه با عنوان کتابخانه یه موقت هنر معاصر.
خب.
که مجموعی از کتابهای هنری اونجا یک نمایشگاه و نگارخانه و بازارچه‌ای براش ایجاد شده از 26 ام تیر تا 25 ام مرداد در کناره مسجد جامع تاریخی شهر در میدان کهنه نگارخانه کاشان.
بسیاره، پس در حال برگزاری است. خیلی ممنون.
تا 25 ام مرداد سلامت باشید.
درسته. محمد علی مومنی عزیز که امروز هم با ما همراه بودی، تا فردا باهات خداحافظی می‌کنم.
بدرود، خدا نگهدار.
اینجا شبکه فرهنگ، شبکه زندگی. گروه جامعه و جوان، صبح به وقت فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. برگردیم به موضوع مسئولیت اجتماعی و پرسش هم اینه که مسئولیت اجتماعی شما در شرایط بحرانی کشور چیه؟ به نظر خودتون چه سهمی دارید؟ چه کاری میتونید انجام بدید؟ چه موضوعی رو میتونید رعایت بکنید به عنوان مسئولیت اجتماعی که بازتاب داشته باشه تو کشور و به شرایط بحرانی کمک بکنه؟ 30558-220-58-800. آقای اسماعیل خادمی از فسا اینطور نوشتن که مسئولیت اجتماعی یعنی توی این شرایط هر چی برای خودمون پسندیدیم برای همه هموطنان ایرانیمون هم بپسندیم. زنده باد ایران و ایرانی، زنده باد جنوب عزیز. خانم محبی از شیراز نوشتن با بهینه مصرف کردن انرژی به خصوص برق. حالا شما گفتید به خصوص برق، من میگم به خصوص آب، اصلا به خصوص برق و آب. دوست دیگری 0912-5409 گفتن فقط کافیه که فرهنگ صرفه‌جویی در کشور به راه بیفته و ترویج بشه. خب رسیدیم به بخش کلام امیر، امیر کلام، و در این بخش میخواییم بریم به روشنای کلام امیر المومنین علیه السلام، جایی که میشه از واژه‌هاش هم راه زندگی رو پیدا کرد هم شیوه درست زیستن رو. کلامی که تو روزهای سخت هم دل رو محکم میکنه، هم قدم رو و هم نگاه آدم رو به فردا. همراه میشیم با جناب دکتر محسن شریف‌زاده عزیز، پژوهشگر قرآنی. آی دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام و درود خدا بر شما جناب معنوی عزیز، عرض سلام و ادب به یکایک شنوندگان نازنین شبکه فرهنگ.
ارادتمندم. موضوع امروز ما ای دکتر مسئولیت اجتماعی است و می‌خوایم که به نوعی همراه شما بشیم با زبان شما از کلام امیرالمومنین علیه السلام، به خصوص تو شرایط بحرانی که میتونه برای امروز ما هم همون کلام راهگشا باشه.
با افتخار من با نام یاد خدا آغاز میکنم. بحث مسئولیت و مسئولیت پذیری یکی از مهمترین مؤلفه های زندگی اجتماعی است. مسئولیت به معنای پاسخگو بودن و مورد بازخواست قرار گرفتن هست. شاید براتون جالب باشه بدانید که در قرآن مجید وقتی داره احوال قیامت را بیان میکنه، در سوره صافات هست، میفرماید و قفوهم انهم مسئولون، آنان را نگه دارید که حتما اینها مورد سوال واقع میشن. این گونه نیستش که انسان ها هم روزگاری در این دنیا زندگی کنند و تمام بشه و برود. نه خیر، اینها مورد بازخواست قرار میگیرن و از مسئولیت هاشون سوال میشه. در فرهنگ لغت ها اغلب مسئولیت را مترادف با موظف بودن یا متعهد بودن به انجام امری تعریف میکنن.
درسته.
این واژه مسئولیت با واژه های مانند تعهد، تکلیف، وظیفه و حق همراه هستش. آقای معنوی، معمولا حق و تکلیف در آموزه های دینی ما کنار هم اومده. اگر حقی برای انسان تعریف شده، به ازای اون یک مسئولیتی هم براش پیش بینی شده. این گونه نیستش که فقط حق برای فردی باشد. حق اگر دارد قطعا یک مسئولیتی هم و یک تکلیفی هم متوجه اون است. در کلام حضرت امیر و در سیره امام علی علیه السلام هم ما شاهد هستیم که به خوبی به معاشرت و برخورد محبت آمیز با مردم به عنوان یکی از مسئولیت های اجتماعی انسان ها توجه شده و برای اون یک سری ضوابطی را حضرت تعریف میکنند که انسان باید به اون پایبند بشه. از نظر امام علی علیه السلام، انسان موجودی است بالفطره اجتماعی است. برای زیستن در اجتماع ناچار باید با سایر افراد جامعه در تعامل و ارتباط باشه و برای تحقق یک ارتباط خوب لازمه که به مسئولیت هایی که داره وفادار باشه. مثل چی؟ مثل رعایت حقوق دیگران، مثل انصاف، عدالت خواهی نسبت به سایر انسان ها، تعاون و همکاری. شما اشاره کردید به شرایط موجود. الان ما در شرایط جنگی به سر میبریم و دشمن ناجوانمرد که همه حدود اخلاقی را زیر پا گذاشته، شاهد هستیم که به شهرهای جنوبی کشورمون داره حمله میکنه. همین تعاون، همکاری در امور اجتماعی و رفع غم و اندوه از چهره هموطنان تلاش کردن، اینها میتونه مصادیق همین معاشرت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی باشه که در روابط مهرآمیز با دیگران جلوه پیدا میکنه.
دقیقا.
امام علی علیه السلام نه تنها مسئولیت را در جامعه انسانی تعریف میکنن، خیلی جالبه، در خطبه 167 نهج البلاغه دامنه اون را به حتی به حیوانات و موجودات دیگر هم تعمیم میدن. امام میفرمایند اتقوا الله فی عباده و بلاده فانکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم. از خدا بترسید، تقوا پیشه کنید. چرا؟ چون شما در پیشگاه خداوند حتی در برابر شهرها، خانه ها و حیوانات هم مسئول هستید. عرضم رو میخوام با این کلام حضرت امیر به پایان ببرم که حضرت میفرمایند به گونه ای در زندگی اجتماعیتون با دیگران معاشرت داشته باشید، با مردم به گونه ای رفتار کنید که اگر از دنیا رفتید بر شما عشق بریزند و اگر زنده ماندید مشتاق دیدار شما باشند. در حکمت دهم نهج البلاغه است حضرت میفرماید خالط الناس مخالطتن امتم معها بکو علیکم. آنگونه رفتار کنید با مردم که اگر از دنیا رفتید بر شما عشق بریزن و این اشتم حنو علیکم، اگر زنده ماندید مشتاق دیدار شما باشند و با اشتیاق به سوی شما بیایند.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب دکتر محسن شریف‌زاده عزیز که امروز هم با ما همراه شدید در صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ.
درود خدا بر شما و دست هموطنان را ببوسیم که در این روزهای سخت یاریگر کسانی هستن که نیاز به کمک دارن.
واقعا ممنونم از شما، تا فردا خداحافظ.
خداحافظ.
خب در دقایق پایانی برنامه امروز هستیم و امروز در مورد مسئولیت اجتماعی با هم صحبت کردیم. تو روزهای بحران بعضیا فکر میکنن مسئولیت فقط به عهده نهاد هاست به نوعی، اما حقیقت اینه که جامعه با رفتار مردمش سرپا میمونه، از رعایت نوبت و انصاف گرفته تا کمک به همسایه و احوال پرسی از یک سالمند تنها، همش به نوعی معنا داره. جامعه وقتی از بحران عبور میکنه که آدم ها احساس کنن تنها نیستن. مسئولیت اجتماعی یعنی همین رشته های نامرئی پیوند بین دل ها. خب در این لحظات پایانی باسم پیامک های شما، آقای عباس بختیاری عزیز که تماس هم گرفته بودن از توی سرکان پیامک هم دادن، نوشتن جنوب ایرانم سلام، ریشه ایرانم سلام، قلب تپنده ایرانم سلام، امروز 90 میلیون نفر ایرانی جنوبی هستند، به احترام همه شما مردم با غیرت جنوب ایران. دوست دیگری 0905-89-36 گفتن مسئولیت اجتماعی خیلی ساده است، یعنی تو همین شرایط ما بتونیم که انرژی رو بهینه مصرف بکنیم تا خدایی نکرده هموطنانمون در جنوب کشور با قطعی برق روبرو نشن. خانم سوسن شاکری از فسا هم نوشتن که با بهینه مصرف کردن به هموطن خودم کمک میکنم. خب خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان شنونده با صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ. امروز بیشتر از همیشه فهمیدیم که مسئولیت اجتماعی یعنی دیدن حال هم، یعنی مراقبت از جان و روان مردم، یعنی امید رو زنده نگه داشتن حتی وقتی روزگار داره بهمون سخت میگذره. برای مردم شریف جنوب کشورمون آرزوی آرامش، سلامتی و روزهای روشن‌تر داریم. مردمی که صبوری و ایستادگیشون پشتوانه دل ایرانه. امیدواریم که سهم هممون از این روزها مهربونی بیشتر، فهم بیشتر و همدلی بیشتر باشه. سپاس از همراهیتون. تا فردا رأس ساعت 6:30 خداحافظ.
فقیت
سلام، هشتمی یا نهمی یا دهمی یا یازدهمی یا کنکوری یا و پدر مادران، اگر شما هم دغدغه امتحانات نهایی رو دارین، این برنامه مخصوص شماست، چون ما امروز میزبان جناب آقای مهندس ایراد زاکر هستیم، مشاور 9 تا رتبه تک رقمی و کسی که خودشون در کنکور فیزیک رو 100% زدن و مدیر آموزشگاه ایراد. آقای زاکر سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای میرزایی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتونم.
زنده باشید. آقای زاکر، یک پدری پرسیدن که دخترشون میره سال 9، گفتن برای ایشون هم برنامه خاصی داره.
بله حتما، 3 تا کار بسیار مهم باید برای بچه های سال 9 انجام بشه. اولا انتخاب رشته است که انتخاب سرنوشت آینده ما، جدا از علایق و استعدادهای شخصی خود داوطلب حتما باید به بازار کار و درآمد و تغییرات اون رشته در آینده، تاثیراتی که مثلا هوش مصنوعی میتونه روش بذاره، هم توجه بشه. تمام اینها کامل باید به داوطلب گفته بشه. در کنارش داوطلب ما امسال امتحان نهایی داره، امتحانی که هماهنگ کشوریه، نه سوالش رو معلم خودش میده نه معلم خودش تصحیحش میکنه و نمراتش تعیین میکنه که این داوطلب چه رشته ای رو میتونه بخونه. یعنی اگر من رشته ریاضی رو میخوام، بعد یک کف معدل و یک کف نمره تو درس ریاضی داشته باشم، وگرنه نمیذارن که من رشته ریاضی رو انتخاب بکنم. خب بعد همه درس‌ها رو کامل، حرفه‌ای، مفهومی آموزش ببینن که ما تدریس بهترین استادا رو تقدیمشون میکنیم. و نکته سوم، آزمون تستی تیزهوشانه. ببینید آزمون تیزهوشانه نهم در واقع تیزهوشانه مازاده. 90% ظرفیت مدارس تیزهوشان همون سال ششم پر شده و این رقابت برای 10% ظرفیته. کار بسیار حساسه. برای اینکه من بتونم تیزهوشان قبول بشم، بعد آموزش تستی هم ببینم و بسیار مهمه تیزهوشان قبول شم. چرا؟ کمتر از 2% جمعیت دانش آموزای ما تیزهوشان قبول میشن، ولی بیش از 80% رتبه برترای همین کنکور 404 از همین مدارس تیزهوشان بودن. بسیار مهمه. ما تمام درس‌ها رو با بهترین استادای کشور که معروف‌ترین کتابای تستو نوشتن اومدیم، هم تشریحی و مفهومی برای امتحان نهایی و انتخاب رشته آموزش دادیم، هم راه حل سریع تستی به داوطلب آموزش دادیم که بتونه زیر 50 ثانیه سوالات تیزهوشان رو جواب بده و در کنارش هوش و استعداد تحلیلی که میدونی کتاب درسی هم نداره. این از آموزش. مشاوری که بتونه هدایت تحصیلی داوطلب رو بر عهده بگیره هم در کنارش خواهد بود. روش مطالعه‌اش رو اصلاح میکنه، برنامه شخصی میده، گزارش کارا رو بررسی میکنه، برنامه رو تغییر میده و آزمون‌هایی که کاملا با این آموزش و برنامه هماهنگه، که نتیجه‌اش بشه اینکه داوطلب بهترین مدرسه تیزهوشان رو قبول بشه.
خیلی هم عالی. و دانش آموزا پدر مادرشون چجوری میتونن از شما مشاوره بگیرن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی که میگم ارسال کنین، شمارتون ثبت میشه، زیر 2400 با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
پس اولیای گرامی عدد 7 رو به 1027 97 ارسال کنید. خب آی زاکر، یک پدری هم پرسیدن که پسرشون 12 و امسال آماده نیست، آیا پشت کنکور بمونه؟
به هیچ عنوان. با توجه به ظرفیت امسال، اگر من بتونم کف معدل 18 رو تو امتحان نهایی 12 بگیرم، میانگین 30% تو کنکورم بزنم، در بدترین حالت رتبه زیر 8000 میارم و این یعنی پزشکی، دندون پزشکی، داروسازی رو میتونم قبول بشم. ما طرحی رو آماده کردیم به نام طرح احیا با بهترین استادای کشور. 57 ساعت تدریس نکته و تست داریم، راه‌حل‌های سریع تستی رو برای کنکور یاد بگیرن و تدریس‌های شب امتحانی برای امتحان نهاییشون. در کنارش پانسیون مطالعاتی آنلاین و برخط داریم که تمام روند مطالعاتی داوطلب کامل رصد بشه توسط ناظر ما به همراه مشاوره و برنامه‌ریزی. این کافیه برای اینکه من امسال رتبه زیر 8000 رو بیارم.
خیلی هم عالی. و چجوری میتونم پدر مادر از شما و تیمتون مشاوره بگیرن؟
عزیزان عدد 7 رو به سامانه ما ارسال کنید، زیر 2400 با شما تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
این دیگه یه اصل خونه چار فصله با ایران شهر، آب گرم تو سرما، باد سرد تو گرما، با ایران شهر خوب، هوای خونه روشن، قلبش وسونه چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوره رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
ساعت 8 اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.